بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و القاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. خوب رفقا، بحثی ها که توی این جلسه انشالله قرار رو داشته باشیم، این جلساتی که حالا هر چقدر خدا توفیق بده ادامه پیدا بکنه که نهایت زمانی که براش در نظر گرفته شده دیگه آخر اسفند و آخر همین ترم دیگه، در رابطه با تجزیه ترکیب و مدخونی عبارات لمعه و اصول و رسائل و مکاسب و کفایه و هر چیزی که باشه رو سعی میکنیم دیگه هم تجزیهش هم ترکیبش رو کار بکنیم و اونچنان نظم و نسق خاصی نیست و توی این جلسه‌ای که توی این کلاس‌ها برگزار میشه مطالب مکرر گفته میشه در جهت تثبیتش هم و روی عبارات پیاده سازی میشه دیگه و توی اینجا هم ابداً استرس نباید باشه. اینجا اومدیم دور هم دیگه چیزی یاد بگیریم، ما اون چیزایی رو که خدا روزمون کرده به شما میگیم، شما هم اون چیزایی رو که بلد هستید به ما میگید، با هم دیگه همینجوری پیش میریم ببینیم خدا چی روزمون میکنه دیگه. حالا اما اولش دیگه بدون هیچ مقدمه اضافی میریم سراغ همین عبارتی که توی اینجا هستش. کدوم یک از رفقا میتونه این عبارت رو بخونه؟ بسم الله. نه بابا. حالا ببخشید. دیگه پیشتر میام اللهم دونه به دونه پیش میریم. اینو چی خوندید شما؟ ل یدا خوندید دیگه. حالا میرسیم سراغ این ل یدا. اگر ل یدا میخونیدش درست، این لا حروف اصلی این کلمه رو میتونید بگید. خب اگر این میخونیدش چرا لیدع میخونید؟ اینو میتونید بگید ماضی مضارعش چی میشه؟
بعد یدع میشه
یدع. آها میشه ودع
یدع.
یدع. حالا این یدع او چه فعلیه؟
این مضارع معلوم.
این چیه؟ آها بله 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 بله. خب حالا که این شد مجهوله چی خوندیده شما؟ شما یدعه
بگیم که واسه اون خوبه است زمیر خوبه است که تو امر مجهول خدا جازمه
چیز. خب لزوم بفرض چیز باشد یا لیود. آها حالا طبق هر کدوم اگه معلوم بخونیم شما میفرمایید که میشه لیدع، اگه مجهول بخونیم میشه چی؟ لیودع. لیودع درسته؟ خب آیا از رفقا کسی دیگه نظری داره راجع به این؟ جان؟ ول. آها حالا شما فقط تو طریقه خوندن اون یه نکته ای رو توی صرف میگن که شیخ حامد ما شاید توجه نداشت، میگن اگر فعل امر بعد از سه تا حرف قرار بگیره، امر بلام بعد از سه تا حرف مثل واو ثم و فا قرار بگیره، لامش دیگه لامش ساکن میشه، نمیگیم ولی یدعه بلکه میگیم چی؟ همون که شیخ محمد رضا خون ول یده. به فرض که ما داریم میگیریم ودعه ها، حالا هر چیزی باشه مثل چی؟ فلیعبدو رب هذا البیت، اون با فای فلیعبدو، هر جایی که امر بلام بود یعنی امری خواستیم بسازیم. رفقا کسی هستش که ندونه امر بلام چیه؟ ما میخواییم از ذره ذره وقتی که تو کلاس هستش استفاده ببریم ها. کسی هست متوجه نباشه امر بلام چیه؟ شش تا صیغه غایب و دو تا صیغه متکلم، این توی معلوم ها مجهول‌ها کل 14 تا صیغه. لام امره که جازم هم هستش دیگه. حالا این امرهایی که با لام ساخته میشوند لامش مکسوره، میگیم لیذهب لیذهبا لیذهبو، لام مکسوره، حرکت داره. ولی اگر این لام قبلش یه واوی یا ثمه یا فایی قرار گرفته باشه دیگه لام کسره نداره، بلکه چیه؟ لامش ساکن میشه. میگیم چی؟ مثلا طبق اون احتمالی که جناب شیخ حامد دادن میخونیم ولیدع، نمیخونیم ولیدع. روشن شو؟ نه هنوز داریم با اون موندیم. نه الان اون شیخ محمد رضا فرمودش که اینو ولیدع بخونیم، یعنی تو همون ترکیب، فقط تفاوتش این بودش که لامش رو درست خون. شیخ حامد لامش رو مثلا توجه نداشتش و مکسور خونده بود. شیخ محمد رضا شما هم منظورتون ودعه؟
نه دعا کردن اینجا
دعوه. آها، لذا اولین احتمالی که دادیم ریشش چی شد؟ ودعه بود. یه احتمال دیگه ای میشه راجع به این داد، حروف اصلیش چی باشه؟ دعوه باشه. دعوه که شد فعل چی میشه؟ ماضیش میشه دعا، مضارعش میشه چی؟ ید او. درسته؟ دعا ید او. حالا ید او رو امرش رو میخواییم بسازیم، امرش چی میشه؟ نه امر صیغه غایب دیگه، اولش صیغه غایب. دقت کنید آقا، یه نکته یه توجه داشته باشید، برای امر ساختن هر موقعی که میخواید بسازید همین فعل مضارع رو بنویسید و سعی کنید اگر هنوز درست براتون حرکات جا نیفتاده توی ذهن تجزیه تحلیلش بکنید، کلمه رو که نوشتید حرکاتش رو هم بگذارید. ید او که حالا به خاطر قواعد علالی میشه ید او. حالا این رو ما میخواییم امرش رو بسازیم، این صیغه چندمه؟ اوله، صیغه اوله دیگه، درسته؟ شیشت صیغه اول معلومه ما گفتیم با چی ساخته میشه؟ با لام. لذا یه دونه لام میاریم در ابتدا قرار میدیم میشه ل، درسته؟ بعد یه نکته ای رو توی صرف خوندی، فعل مضارع یه اصطلاحی توش هست که میگن سیاق خمس. توی فعل مضارع نه، یه افعال خمس داریم یه سیاق خمس داریم، اصطلاحش رو هم ما توضیح بدیم. اینا رو دقت بکنید، شاید الان یه دفعه پراکن چون مرتبط با این هستش در انتها مطلب صرف و نحوی ما الان داریم ترکیبی میگیم، بعد آخر جمع‌بندیش هم میکنیم. دقت بکنید، ما یه سیاق خمس داریم، یه دونه چی داریم؟ افعال خمس. سیاق اینا توی چی هن؟ فعل مضارع. توی ماضی و امر کاری نداریم، فعل مضارع. دو تا اصطلاح داریم توش، یک چی؟ سیاق خمس، دو افعال خمس. سیاق خمس چی هن؟ یک، چهار، هفت، سینزده به قول اصفهانی ها، اینم چهارده. دقت بکنید این سیاق خمس لام الفعل در آخر کلمه همش قرار گرفته. سیاق خمس مضارع یک میشه چی؟ ید او. چهار میشه چی؟ تد او. هفت هم میشه چی؟ تد او. سیزده هم میشه اد او. چهارده هم میشه ند او. لذا سیاق خمس اون سیاق مضارعی هستن که لام الفعل کلمه در انتها قرار گرفته. خب این از این نکته. حالا میایم سراغ چی؟ یک نکته توی بحث نحو. توی نحو دقت بکنید این نکاتی که گفته میشه رو، ما اعراب چند تا داریم؟ یا مشترک و یا احسنتم مختص. اعراب مشترک یعنی چی؟ احسن تو، هم اسم اون اعراب رو دارد هم فعل دارد. مثل چی؟ اعراب رفع. ما هم یه دونه زیدون داریم، زید چی شده؟ اعرابش الان مرفوعه، درسته؟ یک فعل هم داریم مثل چی؟ یز پبو، این هم اعرابش چیه؟ مرفوعه دیگه. لذا این اعراب رفع مشترک است بین چی؟ اسم و فعل، یعنی هم اسم مرفوع داریم هم فعل مرفوع داریم. دومین اعراب مشترکی که وجود داره چیه؟ نصبه. یعنی چی مشترکه؟ هم اسم منصوب می شود هم فعل منصوب می شود. مثل چی؟ زیدن و مثل چی؟ مثلا این یذهب عنکم الرجس مثلا. لیذهب بوده دیگه، حالا اون لن یذهب بوده، ان یذهب. هم فعل منصوب می شود هم من از این خطه نمیرم اون بعد. حالا اعراب مختص یعنی چی؟ یا فعل فقط اون اعراب رو دارد اسم ندارد، یا اسم دارد و فعل نداره. مختص یا مختص اسم یا مختص فعله. مختص اسم اعرابش چیه؟ جره. اسم است که فقط مجرور می شود، هیچ موقع فعل یا چی نمی بینیم که مجرور باشه. مسئلتون یه شبهه بندازیم داخل پرانتز جان. مثلا الان شما ببینید چند تا فعلی که وجود دارد، مثل چی؟ مثلا بعضی شاید خیلی ساده است، یعنی میخوام بگم اگر یه موقعی توی ذهن اومدش اینو میشه گفتش. آیه از اقتربت ساعتو، الان اینجا دو تا کلمه بیشتر نداریم که، یکیش اسم یکیش هم فعل دیگه، درسته؟ ساعت که میشه اسم ما، اقتربت اقتربت از ساعتو. حالا شاید یکی برگرده بگه که فلان فلان شده، تو اینکه داری توی اینجا میگی که اعراب مختص اسم جره، پس این چرا اینجا این فعلی رو پیدا کردیم که اینجا اینم کسره گرفته؟ ما هم بهش در میگردیم قربتن الا الله با ما ایتابه میگیم که فرق است احسنتون بین اعراب و علامت اعراب. اعراب یک کلمه است، علامت اعراب یک چیز است، علامت اعراب یک چیز دیگه. اعراب جر کلمه در صورتی فقط در دو صورت میتواند مجرور بشود. اون دو صورت چی هست؟ احسن تو. کلمه در دو صورت فقط میتواند مجرور بشود. هرچند بنده یک چیز دیگه ای هم اضافه کردم که تابع واقع بشود برای یکی از این دو. اگر کلمه‌ای تابع بشود، مثلا صفتی برای یک مجرور به حرف جر یا صفت برای یک مضاف الیه بیاید در حالا اون رو کار نداره، ولی اصلش وجود نداره، اونو میگه که در معنا در تقدیر بگیریم نه اون لفظه. خب اقتربت ساعتو، حالا میرسیم سراغ این کلمه‌ای که اومده بودن مطرح کرده بودن که این مجروره، تو چرا گفتی جر مختص به اسمه؟ ما میگیم اگر این مجروره یا باید قبلش حرف جری باشد یا باید قبلش یک مضافی وجود داشته باشد. کو؟ این یک جواب. دومین جوابش هم که عزیزم ببخشید، این فعل صیغه چهارم چیه؟ ماضیه. این ساکن بوده، این از ساعم چون همزش وصله خونده نمیشه، لامم ساکن بوده، ازلتق ساکنان چی شده؟ حرک بالکسر، ساکن اول متحرک میشود به واسطه کسره تا اون که التقاء ساکنینی پیش نیاد. خب این از این شبهه که انداختم از اون اسم است که لذا فقط مجرور می شود، هیچ فعلی مجرور نمی شود. اعراب مختص فعل چیه؟ جزم. حالا دقت بکنید، ما یک علامت جزمی داریم، ببخشید یک اعراب جزمی داریم، یک علامت جزم. علامتش چیه؟ علامت یا علامتش یا اصلیه یا چیه؟ فرعی. علامت جزم یا اصلی است و یا فرعی. علامت اصلی جزم چیه؟ همون سکون. مثلا شما یه کلمه ای دارید مثل چی؟ یذهب بو. این رو اگه بخواید مجزوم بکنید میشه لم یذهب. لم یذهب. ما لذا اگه این کلمه رو خواستیم بگیم اعرابش چیه، میگیم اعرابش مجزومه یا جزمه، علامت اعرابش سکون. احسن، روشنه این؟ سعی میکنم شمرده شمرده بگم و چیزا خیلی پیش در پیش نکنمش. حالا دقت بکنید، اعراب مختص فعل ما گفتیم چیه؟ جزم. علامت جزم هم گفتیم دو نوعه، یا اصلیه یا فرعی. علامت اصلیش چی بود؟ سکون بود. حالا این علامت اصلی جزم که ساکن است تو کدوم افعال مضارع پیش میاد؟ تو کدوم دسته از افعال؟ سیاق خمس با این قیدا صحیح و لام. سیاق خمسی که چی باشن؟ صحیح و لام باشن. صحیح و لام یعنی چی منظورمونه؟ لام الفعل حرف عله نباشن. حالا میخواد عین الفعلش عله باشد، فرق نمیکنه. فاعل فعلش باشه، فرق نمیکنه. معتل اون لفیفای مقرونی که فاعل فعل عین الفعل باشه، فرق نمیکنه. لام الفعل نباید عله باشه، لام الفعل باید چی باشه؟ صحیح باشه. در این صورت علامت اصلیش میشه سکون. بعد حالا میرسیم سراغ فرعیش. ما گفتیم اعراب جزم علامت دارد یا اصلی یا فرعی. اصلیش چی بود؟ سکون بود. فرعیش دوتاست، یا حذف حرف عله است یا حذف نون. آره نون رفت یا آمده بذاره رفت بگیم به چه بسا بگیم. حذف نون رفت. حالا این دو صورت رو میخواییم بررسی بکنیم. گفتیم اعراب مختص فعل جزم است، علامت اصلی فرعی، فرعیش دوتاست، یا حذف حرف عله. حذف حرف عله توی کجاست؟ اون سیاق خمسی که چی باشن؟ معتلل لام باشن. سیاق خمسی که چی باشن؟ معتلل لام. مثل چی؟ این کلمه ای که نوشتیم توی اینجا لیت او. لیت او جزء سیاق خمس هست یا نیست؟ هست. صحیح اللام یا معتلل لام؟ معتلل لام. لذا علامت جزمش چیه؟ حذف حرف علش لیت او. روشن شد؟ این شد پس اولین علامت اعراب فعل مجزوم، علامت فرعیش. دومیش هم حذف نون رفعی. حالا ما میرسیم سراغ اون یه دونه اصطلاحی بود اونجا داشتیم می نوشیم، افعال خمس. افعال خمس توی مضارع چی هم؟ ما یه سیاق خمس داشتیم، چی بودن؟ کدوم سیاق بودن؟ یک، چهار، هفت، سیزده، چهارده. افعال خمس چی ها میشن؟ ما مجموعا چند تا سیغه داریم؟ چهارده تا سیغه داریم دیگه، درسته؟ پنج داشت که شد سیاق خمس، چند تا باقی مون؟ از 14 تا 9 تا. بله بله بله. خب 14 تا نه، یه مرحله رفت جلوتر جواب برای چیز کردش. لذا 9 تا صیغه باقی موندش. از 14 تا 5 تاش که شد صیغه خمس، 9 تا باقی موند. حالا از توی این 9 تا یعنی میشه صیغه 2، صیغه 3، صیغه 5، 6، 8، 9، 10، 11 و 12. مجموعاً 9 تا صیغه شد. که دقت بکنید توی این 9 تا صیغه، صیغه 6 و 12 معرب نیستن بلکه مبنی هن. مثل چی؟ یذهب نه، تذهب نه. این دو تا صیغه رو بذارید کنار، چند تا صیغه باقی میمونه؟ 7 تا صیغه. اون 7 تا صیغه‌ای که باقی موند، حالا بخوایم توی اینجا شکلشو بیاریم بکشیمش، مثلا بنویسیم اینجوری میشه. آه چقدر قشنگ مینویسه این بازو. یذهبو، یذهبانه، یذهبون، اینم میشه تذهبو، تذهبانه، یذهب نه، تذهبو، تذهبانه، تذهبون، تذهبی نه، تذهبانه، تذهب نه، اذهبو، نذهبو. این 14 تا صیغه مضارع است دیگه که ما گفتیم این صیغه 1، 7، اینم 4، اینم 13 و 14 شدن چی؟ صیغ خمس. که دقت بکنید لام الفعل در انتهای کل این صیغ خمس قرار گرفته دیگه. حالا گفتیم صیغه 6 و 12 هم که مبنیان اصلا کاری بهش نداریم، چون بحث ما سر اعراب دیگه، یعنی کلمات معرب صیغه 6 و 12 مبنی اصلا کاری بهش نداریم. 5 تا اینجا رفت، 2 تا هم اینجا رفت، چند تا باقی مون؟ 7 تا فعل مضارع باقی مون. که دقت بکنید این 7 تا فعل مضارع علامت رفعشون به چیه؟ نون رفعی. لذا میگیم یذهبانه مرفوعه، علامت رفعش کو؟ نون. یذهبون مرفوع است، علامت رفعش کو؟ نون. باز این که خارج، تذهبانه میشه صیغه 5، تذهبانه باز دو مرتبه مرفوع، نون رفع، تذهبون هم همینطور، تذهبین هم، تذهبان هم همونطور. حالا 7 تا فعل داریم که اینها علامت رفعشون به نونه. حالا توی این 7 تا فعل دقت بکنید این فعل صیغه شماره 5 اینجوری بکشه، صیغه شماره 8 و صیغه شماره 11 ظاهرشون یکیه، درسته؟ درسته؟ این سه تا صیغه این همه میگیم تذهبانه، تذهبانه، تذهبانه. این سه تا رو یکی حسابش میکنیم. چند تا فعل باقی میماند؟ 1، 2، اینا هم سه تا رو یکی حساب بکنیم 3، اینم 4، اینم 5. لذا به این 7 تا صیغه ای که ما 3 تاشون که شبیه هم بود یکی کردیم مجموعا شد 5 تا، بهشون میگیم چی؟ افعال خمس. حالا اگر یک موقع یک فعل مضارعی بود که مجزوم شد جزء این افعال خمسه بود، علامت جزمش چیه؟ حذف نون رفعیش. لذا توی این 7 تا صیغه ای که بهش میگیم افعال خمس، جزمش چیه؟ میگیم لم یذهبا، لم یذهبو، لم تذهبا، لم تذهبا، لم تذهبو، لم تذهبی، لم تذهبا. این هم از این. روشنه؟ خاموشش نکنی. احسن. حالا میرسیم سراغ این، همه اینا رو گفتیم به کجا پاکش کردم لیت رو؟ اه ای ناسی خب بذار این باقیش رو هم تمیز بگذارم. حالا راجع به این کلمه ای که تو اینجا بدش کنستم اون کارم لیت ولیده اولین احتمالمون بود، دومین احتمالی که رفقا دادن چی شد؟ چی باید بخونیمش؟ از ماده دعوه باشه چی باید بخونیم؟ احسنتم ول ید چقدر واضحه؟ ید او ول ید او جان؟ اگه باشه که آره ممنون میشم خدا خیر. ولیت او آقا یه نکته رو توی عبارت خونی من اینو سعی کردم از همون پایه‌های اول طلبگی روی خودم چیز بکنم، پیاده سازی بکنم، این بوده که هر عبارتی رو که می‌دیدم سعی می‌کردم اول تجزیهش بکنم و بعد بترکیبونمش، بعد توی تجزیه همه صور احتمالی رو که میشه راجع به یک کلمه داد رو بیارم و بعد نگاه بکنم ببینم که کدوم احتمال رو میشه به ترجیح داد به سایر احتمالات. لذا اگر آدم میخواد مثلا عبارت خونه بکنه باید مثلا اون کلمه رو میبینه اولش مثلا میبینه که زبونش به یک چیزی چرخید و این کلمه رو خون ببینه که طبق اون احتمالی که خون آیا احتمال دیگه ای هم در کنارش میتونه بده برای خوندن اون کلمه یا نمیتونه. بلا فاصله به صرف این که یک احتمال اومد توی ذهنش سریعا ور نداره مثلا چیز بکنه بگه که همین هست ولا غیر و دیگه هیچ احتمال دیگه‌ای وجود نداره. حالا ما هستیم و این دوتا کلمه، این دوتا احتمال فعلا دادیم، آیا احتمال دیگه‌ای وجود دارد؟ نیستش. حالا میشه شاید احتمالات دیگه‌ای هم داشته که اونا خیلی فعلا نیاز نداره خیلی بررسیش بکنیم. دو تا احتمالی که خیلی ساده و دم دست شیک و مجلسی قشنگ میاد سراغ آدم همین هست. حالا دقت بکنید ودع یده او به چه معناست؟ ترک یت رکو دعا ید او به معنای همون چی؟ دعا کردن، طلب کردن، خواستن. حالا ما میاییم سراغ این کلمه ول یدع بخونیم ترجمهش چی میشه؟ ول یدع بخونیم ترک کردن، نه قشنگ ترجمهش رو درست بکن. نه نه آقا ما میخواییم ترجمه رو را بندازیم نه. آها او باید ترک کند، تو ترک کنی نیست چون گفتیم صیغه اول دیگه درسته؟ او یعنی اون مفرد مذکر غایبه باید ترک بکنه درسته؟ الان این قشنگ روشن شد که ترجمه این میشه او باید ترک بکنه در قنوت و در احوال نماز برای دنیا و آخرتش از امور مباح. خب ترک بکنن چه چیزی رو؟ نه ترک بکنن لزوم این معنی ها نمیده ولی میاییم میخونیم چی؟ ولید او طبق این ترجمه چی میشه؟ او باید دعا کند در قنوت و در احوال صلات برای دنیا دین و دنیای خودش. حالا طبق این دو احتمال کدومش بیشتر احسن تو؟ به همین سادگی، به همین خوشمزدگی. این برای تجزیه و ترکیبش ها. و بعدش هم چی؟ بعد از اینکه تجزیه و ترکیب کردید درک مطلب باشه براتون، یعنی درک مطلب درستی داشته باشید مطابق با واقع باشه، نه اینکه اون یه چیزی گفته و ما وقع به قول این چیزایی که میخونن الان کفای خونه و رسایر و مقاصد میخونن ما وقع علم یقصد و ما قصد علم یقصد اینایی که هستش اینا نباشه، دقیقا اون چیزی که قصد شده است واقع شده باشه و اون چیزی که واقع شده هم قصد شده باشد. میشه همین. پس باید دعا بکنه در قنوت و در احوال صلات، یعنی در جای جای نماز خودش میتونه دعا بکنه واسه دین خودش و دنیای خودش. از چه اموری؟ از امور مباح. حالا ول مراد بهی اونو کارش نداریم. این تا اینجاش روشن شد؟ پس لذا برای تجزیه، برای درک مطلب درست حسابی، اولین مرحله‌ای که باید انجام داد چیه؟ این است که باید درست حسابی کلمه رو تجزیه اوند و درست قشنگ چکشکاری کرد، سر در آورد این کلمه چیه. بعدش حالا احتمالات مختلفی که راجع بهش دادیم، طبق هر احتمال ترکیب میکنیم و بعد ترجمه میکنیم. در آخر حالا شیوه درست خوندنشه. بعضی از مواقع مثلا یکی هست پدر جد اعراب زدنه، مثلا میگه ولیت او فلقنوته و فی احوال السلاته لدینهی و دنیاه و من المباه و المراد و بهی هنا مطلق الجائزه. یعنی توی الان خوندن این عبارت هیچ گونه غلط اعرابی وجود نداشت، ولی اگر خدایی نکرده آدم تو سر جلسه امتحان شفایی بره اینجوری بخونه، قربتن الا الله پوزش رو به خاک میمالونن. اینه نباید میگفتم فکر کنم نهیزم پیشه کلی خودمو میبرن. آره خب انشالله میبرن. اینجوری اگر بخواد بخونه اصلا میفهمه که این فقط همینجور حرکت ها و اعرابا رو گذاشته توی اونجا و فقط داره از روی اون میخونه، خودش اصلا نمیدونه چیه این. ولی یه مرتبه اینجوری میخونی ولید او فی القنوته و فی احوال صلاح فی احوال صلاته لدینهی و دنیا من المباهه و المراد و بهی هنا مطلق الجائزه و هو غیر و حرامن و تبطل الصلاه لو سأل المحرمه ما علمه بتحریمه. بنده کل امتحان شفایی های پایه 3 6 7 9 امتحان استادی 1 تا 3 امتحان استادی نمیدونم 4 تا 6 اینا رو که رفتیم دادیم، ذره توی عبارت خونی تا به حال به هیچ وجهی به ما اشکال نگرفتن. به لطف عنایت خدا البته، به حول و قوه الان میریم یه دفعه یک امتحان میگیرم زمان رو بخواهی مهمن. خب تا الان که هیچی نبوده الحمدلله. آره نه دیگه، من باید بیخیال بشم از این که دیگه اقدام بکنم برای مثلا امتحانهای مراحل بعدی. لذا اینطوری مرحله آخر نحوه درست خوندن ها. الان ما فعلا با اون مرحله آخری کار نداریم ها، الان کار نداریم، و الا اون جزء برنامه ها هستش که نحوه خوندن هم درست بشه، ولی نحوه خوندن تو مراحل آخریه. در ابتدا اول باید درست حسابی بشه عبارت رو تجزیه و ترکیبش کرد تا اینکه بتونیم درست حسابی بخونیمش که بالاخره درست حسابی بخونیم. یعنی وقتی که میخونی به مخاطبت منتقل میکنی آقا من این عبارت رو فهمیدم، دارم با نحوه خوندنم بهت میگم که این عبارت چی داره میگه. لذا اینه. خب این تا اینجاش. حالا مطلب اساسی در رابطه با ترکیب، یک نکاتی هست توی ترکیب کردن که اگر این نکته رو به نظر من توجه آدم بهش داشته باشه توی ترکیب کردن دچار سردرگمی نمیشه. اون نکته اساسی که به نظر من، این جزء تجربیات شخصی خودم و با رفقایی که مثلا در ارتباط بودیم کار میکردیم دیدم بین تو این چندین ساله، اینه که هی غافل میشه اون کسی که داره عبارت رو که ترکیب میکنه از این سوال که آقا جون وقتی که این سوال رو بهش توجه نداشته باشی و مرحله بعد جواب این سوال رو، شما توی تجزیه ترکیب وسطاش یه دفعه دوچار حالتهای خاصی میشید، احساس میکنید که اینجوری هی دیوار رو دارن دورتون میکشن بالا و هر چقدر میپرید میبینید یه لایه دیگه میاد دیواره بالاتر، بعد هر چقدر میپرید میاد بالاتر میبینید نمیتونید بیرون بیاید. که اون سوال اساسی که در ابتدای مواجه شدن با هر عبارتی باید توی ذهنمون از خودمون بپرسیم اینه که چیه؟ اون اینه که بپرسیم آیا این جمله اسمی هست یا فعلیه؟ اولین سوال شاید به ظاهر خیلی ساده باشه ها، ولی این نظم میده به ذهن آدمی در جهت این که عبارت رو چجوری از پسش بر بیاد. وقتی که من این سوال رو توی ذهن خودم ایجاد نکنم که این جمله اسمی است یا فعلیه، دیگه دنبال ارکان اینا نیستم، همینجوری فقط یه چیزی میگم و همینجوری هر کلمه رو که میبینم، مثلا میگم ولیت او فعل قنوته، این خب فعل امر جار و مجروره، اینم حرف عطفه، اینم جار و مجروره، اینم مضاف الیه، اینم جار و مجرور، اونم مضاف الیهش، اونم معطوف، اونم جار و مجرور، تموم شد رفت. ولی نکته اساسی که وجود داره، وقتی که این سوال رو نپرسی دیگه دنبال چیز دیگه نمیگردی، در حالی که شما اگر اون سوال رو داشته باشی میپرسید این جمله اسمی است یا فعلی، اولین سوال شد، بعد می نگاه میکنی میبینی که این جمله جمله فعلی است. سوال دوم، اگر جمله رو تشخیص دادید اسمی است یا فعلیه، سوال دوم چیه؟ ارکان این جمله کوشن. حالا این جمله ساده هستا، ما فعلا عبارات سختی که این سوالات قشنگ اثر خودش رو بگذاره در ادامه میرسیم بهش. ارکان این جمله کوشن. شما که وقتی که میگید ولیت او، بعد میگید فعل، اونم میگه جار و مجرور، خب همینجور رفتید، میگه فاعلش کو؟ حالا این عبارت ساده نگاه نکنید، توی عبارت هایی که در ادامه میاد کلمات مختلفی میاد که آدم آچمز میشه که به فرض این چیه، اینجا چیکارش بکنیم، من چرا اومدم اصلا اینجا، این عبارتو چرا گذاشت اینجا جلوی من کیم، چرا اصلا اومدم طلبگی، این حالت های خاصی به آدم دست میده، ویبروهای آنچنانی میزنه و یه دفعه عرق های خاصی از پیشونی و جاهای مختلف بدن جاری میشه و خیلی حالات خوبی نیست. لذا اگر این سوال اول رو پرسیدی جمله فعلیه است، سوال دوم ارکان جمله این فعل شد، هر فعلی نیازمند فاعله، باید دنبال فاعلش بگردی. تا وقتی که فاعل رو مشخص نکرده باشی توی ترجمه کردن درک مطلب عبارت به مشکل برمیخوره آدمی. لذا میگیم ولیت او، میبینیم هیچ اسم مرفوعی بعدش نیست، پس میگیم فاعلش چیه؟ یه هوای مستتر توش. لذا دقت کردین، مثلا از رفقا بودن کسایی که این فعل رو میدونستن چیه، ولی توی ترجمه کردن همش به صورت مخاطبی ترجمه میکردن. چرا این مشکل پیش میاد؟ چون دنبال فاعله نیستن. فاعله وقتی که من بدونم هوه، هوه رو هیچ موقع تو خطاب نمی کنم، میگم اون. زمان فعلش هم که امره، پس اون باید دعا بکنه، تمام شد. یعنی مطالب، یعنی بهشون بگی که فعل مضارع صیغه اول، فعل امر صیغه اول میشه برای غایب مخاطب متکلم، متوجه است، یعنی همه این داشته ها تو ذهنش است، ولی چون هیچ گونه نظم و نسقی بهش نداده، توی به کار بردن اون داشته ها به مشکل برمیخوره. یعنی وقتی که با بهش میگی که میگه اون باید دعا بکنه، قشنگ تصدیق میکنه، میگه به زبونم نچرخیدی. این چرا زبانش نشخه؟ چون که اون نظمه رو نداده. اگه با این نظم پیش بره، راحت میتونه عبارت رو چکارش بکنه؟ به ترکیبونه و بتونه تجزیه ترکیبش بکنه. لذا دومین سوال پس چی شد توی ترکیب کردن؟ ارکان جمله چیه؟ جمله فعلیه شد، ارکانش چی هست؟ فعل و فاعل توی افعال لازم، فعل و فاعل و مفعول تو افعال متعدی. تو جمله اسمیه ارکان چی هن؟ مبتدا و خبر. تا وقتی که این ارکان مشخص نشده باشه، توی عبارت رفتن هیچ موقع به ترجمه درست حسابی معلوم نیست برسیم. اگر هم جایی ترجمه درستی بشود، از باب رجمن بلغیبه ها، رجمن بلغیب یه ترجمه درستی چه بسا صورت گرفته، و الا عبارت یه مقدار جا به جا بشه، کلمات جا به جا بشه، باز دو مرتبه قضیه همون آهو و عسل و اینجور چیزا پیش میاد که دیگه چیز نشه. خب اینم از این نکته. حالا میرسیم سراغ این عبارت. دقت بکنید، نکته بعدی هم که وجود داره رو در ذهن داشته باشید. اگر عبارت طولانی رو دیدید، همیشه سعی بکنید ببینید که این عبارت طولانی دارای چند جمله است. آیا مثلا اگر یه دفعه وسطش یک دونه حرف عطفی اومد، یه کلمه اومد، این عطف کرده مثلا یه مفردی رو به اون جمله قبلی، یا عطف کرده چی؟ یک جمله ای رو به یک جمله. اگر یک عبارت طولانی رو که شما دیدید، ببینید این عبارت طولانی آیا یک جمله است یا چند جمله، اینو تفکیک بدید. مثلا دقت بکنید، ولید او فلقنوته، الان چی شد؟ جمله تمام شد. بعدش چی شد؟ یه دونه فی احوال صلات اومدش، الان یه دونه حرف عطفیه دیگه اینجا، درسته؟ آیا اینجا یک جمله جدیدی داره شروع میشه یا نه این ادامه جمله قبله؟ عطف هست ولی عطف جمله به جمله نیست. که ما اینجا اگر بخوایم دقت بکنید ثمرش کجا مشخص میشه؟ این اگه مفرد، عطف مفرد باشد، دیگه نیاز ندارید شما دنبال ارکان جمله بگردید، بلکه میگی که مثلا این میشود معطوف، اینم میشود چی؟ معطوفون علیه. بعد یه دونه یه دفعه لدینهی داری، اینم متعلق به این یدعوه. بعد یه دفعه یه دونه دنیاهو و دنیاهو، میگیم اینم عطف شده به چی؟ به دینهی یا به لدینهی؟ دقت بکنید، این یکی از اون مباحث حسابی کاربردی نحوه ها توی درک مطلب هم اثر گذاره. که توجه بکنید، ما گفتیم دنیا عطف است، معطوف است، حالا معطوف به دینهیه یا به کل لدینهی؟ اینو توی امتحانهای شفاهی هم تا دلتون بخواد قشنگ اینجوری به چالش میکشونن آدم. احسنت. چون دقت بکنید اگر دنیا رو عطف بگیریم به چی؟ به کل لدینهی، یعنی شما لدینهی رو وردار، عبارت رو بخون، ولید او فلقنود و فی احوال سلات دنیا رو، یعنی چی؟ دعا بکند در قنوت و در احوال نماز چی؟ دنیایش. ولی اگر اینو عطف بگیریم به چی؟ به دین بگیریم، یعنی لام جار بر سر دنیا هم داخل می شود در این صورت. تفاوت این دوتا رو متوجه شدید؟ حالا طبق این بخونیم چی میشه؟ ولیت و فلقنوته و فی احوال سلاته لدینهی و لدنیا. حالا لدینهی رو بردار، شما ببین ولیت و فلقنوت و فی احوال سلاته لدنیا، هو برای دنیای خودش نیست دعا بکنن. ببین معطوف رو باید بدونیم که معطوفون علیهش دقیقا چیه. اگر تا وقتی که درست حساب اینا نتونیم تشخیص بدیم توی ترجمه کردن، درک مطلب از عبارت قشنگ به بیراهه میریم. اگر هم یک موقعی درست حسابی ترجمه کردیم، اینم باز دو مرتبه از چه بابیه؟ رجمن بلغت. آره نه اون میدونی چیز میشه، اون اگر درست حسابی چیز کردی اونجا باید بگی که اگر عطف درست حسابی کردی به معطوف خودش، معطوفان علیه خودش، باید این آیه رو بذاری جلوی چشت که بگی که یه موقع غره نشه فکر کنی خودت تونستی اینا رو بفهمی ها، و ما رمیت از رمیت، اینجا باید اینو بخونی نه تو اون حالت چیز. بعد اینم از این دیگه داری چیز میشه. خب دقت بکنید، حالا میایم این پس لذا تا اینجا میشه جمله اول ما. بعد میایم یه دفعه یه عبارت دیگه ای، دیگه نمیخوام خیلی ازتون بکنم، والمراد بهی هنا مطلق الجائز. حالا این عبارت رو کی میتونه ترکیب بکنه؟ اولین سوال توی ترکیب چی بود؟ احسنتم، اسمی است. دومین سوال چی بود؟ ارکان جمله. احسنتم، بسم الله. احسنتم، اول مبتدا که میشه همین مراد، بهی به متعلق به اونه دیگه، هنا هم که میشه کار نداری، اسم اشاره نقش نیست. کجا گذاشت؟ آها، والمراد بهی، مراد میشه چی؟ مبتدای ما، مطلق جائز میشه چی؟ خبر ما. هنا رو رفقا گفتن که چیه؟ اسم اشاره است، درسته، ولی توی نه اسم اشاره نقش نیست. این اسم اشاره واسه این مکانه، چون همیشه احسنتم همیشه داله بر مکان هستش، میشود چی؟ ظرف. حالا این عبارت طبق این ترکیب ترجمهش چی میشه؟ آره مراد به ناکن. یکی از کارهای اساسی که هستش باید ضمیر و مرجعش رو مشخص بکنیم چیه. احسنتم، گفتش دعا باید برای دین دنیای خودش باشد، از اون اموری که مثلا چی هن؟ مباح هستن. و مراد از مباح چیه توی این بحث؟ مطلق اموری که جایزن. یعنی چی؟ حرمت نداشته باشد. چون مکروهات هم جایز هستن یا نیستن؟ هستن دیگه. حالا دقت بکنید، خودش میاد در ادامه میگه و هوه، هوه یعنی چی؟ احسنتم. حالا میرسیم سراغ این. اینجا این واو عاطفه، واو به قول بنده خدایی پای یک چند سال پیش که باهاش بودیم میخوندیم، ما گفتیم واو عاطفه این برای اینکه توی ذهنش قشنگ جا بیفته، گفته واو مهربانی. عاطفه رو به عنوان مثلا عطوفت و مهربانی گرفته بود، مثلا برای از این جهت میخواسته توی ذهن خودش نگه داره که واو مهربانی. ولی این واو عاطفه است، هر عاطفه ای هم قرار نیست مهربون باشه، مثل این که هر گردی گردو نیست، یا این که هر مه اون نیست. آره و جان و هوه غیر الحرام، اند غیر اند حرامه و هوه غیر الحرام. حالا اینجا آیا مفرد عد شده به ما قبل یا جمله؟
جمله میشه خبر برای مراد، عد شده خبر مراد، مطلق جائز و هوه.
نه، این جمله جمله کنه تفسیری است، داره تفسیر میکنه مطلق جائز رو، جائز رو. خب جمله است، حالا که جمله شد باید چی کارش بکنیم؟ ترکیب بکنیم. ترکیبش
مبتدا.
احسنتم، هو مبتدا، غیر الحرام هم میشود چی؟ خبر. غیر الحرامه، غیر اضافه میشه، دائم الاضافه است. غیر الحرامه، اینم از این جمله. پس لذا تا اینجا یه جمله بود، اینم یه جمله، اینم یه جمله. و تبطل الصلاة لو سأل المحرم مع علمه به تحریمه، که این یه مقدار دخل و تصرف هایی باید توی جمله داد بماند انشاءالله اگر خدا توفیق داد برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.